میده. از اون طرف میبینیم که کشورهای اروپایی هم این رویکرد دوگانه رو همچنان دارن ادامه میدن. اخیراً فرانسه اعلام کرد ما به دنبال آتش‌بس دائم هستیم. اما همین خانم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین، گفته بود که چرا اروپایی‌ها همچنان در پشت پرده دارن سلاح میفروشن به رژیم صهیونیستی و حتی برخی از سلاح‌های جدیدی که تا حالا به کسی نفروختن رو دارن می‌فروشن برای که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مورد استفاده قرار بده و آزمایششون کنه تا ببینه که حالا این سلاح‌ها چقدر کاربرد دارن. یعنی در واقع غزه به محل آزمایش سلاح‌های جدید اروپایی‌ها و شرکت‌های سلاح‌سازی آمریکا تبدیل شده و اسرائیل داره براشون این تست‌ها رو، این آزمایش‌ها رو انجام میده که این مسئله خودش نشون میده چقدر استاندارد دوگانه در بین هستش، استاندارد دوگانه حقوق بشر و مواضع متناقضی که بسیاری از کارشناسان رو در سراسر جهان به حیرت واداشته و این سوالو میپرسن که چرا در روی صحنه آمریکا و اروپا یک موضع میگیرن و در پشت صحنه ما شاهد موضع‌گیری های دیگر و تصمیماتی هستیم که اسرائیل رو به ادامه جنگ و ادامه جنایتاش تشویق میکنه. امیدواریم که فضا به سمتی بره که زودتر شاهانه آتش بست باشیم، چرا که آمارهای عجیب و غریبی هم داره منتشر میشه. اخیراً وزارت بهداشت نوار غزه به این مسئله اشاره کرده بود که آمار کشته ها به بیش از 33,000 نفر رسیده که بیش از 6,000 از این آمار کودکان کمتر از 10 سال هستند، که این خودش یک جنایت جنگی است در تاریخ تقریبا بی سابقه است که در عرض بگیم چندین روز یا چندین ماه چنین آماری رو ما شاهدش هستیم که این جنایت رخ داده و این تعداد از کودکان کشته شدن. بخش قابل توجهی از این 30,000 نفر هم در کنار 6,000 کودک زنان هستند، زنان بیگناه غیر نظامی که اسرائیل هیچگاه از کشتنشون ابایی نداره. و میبینیم که همونطور که گالانت هم یعنی وزیر دفاع اسرائیل اشاره کرده بود، اسرائیل به دنبال گسترش جبهه جنگ هم هست. ببینید من یکی از خبرهای دیگری که این روزا دارم میخونم و الانم پیش روی من هستش، صحبته نتانیاهو که گفته عملیات در رفح زمان میبرد ولی اجرا میشود. خب اسرائیل به دنبال تجاوز نظامی به رفح هم هست، چرا که معتقد این کار باعث میشه دامنه جنگ گسترش پیدا کنه و ادامه دامنه جنگ و گسترش پیدا کردن اون در واقع رمز ادامه حیات کابینه نتانیاهو و عدم سقوط او هستش. و همچنین اسرائیل میخواد با گسترش دامنه جنگ، میادین مختلف جنگ، سعی کنه که کشورهای غربی رو هم وادار کنه به حمایت بیشتر و حضور بیشتر جنگ. فراموش نکنیم که در چند ماه اخیر یکی از پلن‌ها، یکی از برنامه‌هایی که اسرائیل دنبال کرد این بود که ایران رو به عرصه جنگ وارد کنه و پای ایران هم به میدان بکشه، که هوشمندی مقامات جمهوری اسلامی ایران مانع از این امر شد و نقشه نتانیاهو رو در این باره برباد داد و خونسا ساخون توطئه‌ای که اسرائیل در ذهنش بود برای این مسئله. و از اون طرف هم به هر صورت جمهوری اسلامی تلاش کرده با راهکارهای دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی صدای مظلومیت مردم غزه باشه و در جهان، در عرصه بین‌المللی، در سازمان ملل به طور منظم و مرتب از این موضوع صحبت کنه و مذاکراتی هم با دیگر مقامات کشورهای مختلف داره انجام میده برای فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایان جنگ و همچنین پذیرش آتش بس. فراموش هم نکنیم که تو این چند روز ما هر چقدر با کارشناسای مختلف که گفتگو میکردیم، خودشون اشاره میکردن که یکی از محورهای مهم روز قدس که در سراسر کشورهای اسلامی مردم باید خواهانش باشن پایان جنگ هستش، پایان جنگ هستش و پذیرش آتش بس. شما همچنان با برنامه روی موج مقاومت همراه هستید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم. لطفا برای ما پیامک هم بدید و بگین که چرا در روز قدس شرکت خواهید کرد. شماره پیامک 3955 تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. بله شما شنونده برنامه روی موج مقاومت هستید. ما تا ساعت 12 با شما همراه خواهیم بود. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
زیتون سیاه بر شاخه آه، فواره خون حوض شب و ماه، ماهی که شکست بر شانه رود، رودی که نشست در دشت کبود. کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. دشتیست که هر سر وانجا فواره فریادی شد، هر بر که بر خاک افتاد چون شاخه شمشادی شد. هم غزه و ماتم آمد، هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد. هم غزه و ماتم آمد، هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد. غزه کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. غزه کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. خون تن ما پیراهن ما طرفی نبرن از پشتن ما، ما زنده تر از هر زنده ترین خورشید ترین باغ سحری. هم غزه و ماتم آمد، هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد، هم غزه و محرم آمد، هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد. غزه کربلا شد، بلایی بپا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. از کربلا شد، بلایی بپا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. غزه کربلا.
بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت به صورت زنده از رادیو مقاومت هستید. ساعت 7:41 هست. خب ما یک سوال پیامکی هم امروز در برنامه از شما داریم و از شما پرسیدیم که چرا در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهید کرد. شماره پیامک 3955، نظرتون برای ما بفرستید. اگر پیامی هم دارید خطاب به مردم غزه برای ما ارسال بفرمایید. پیامک ها همچنان داره میاد. شنوندهی با پیشماری 0912 آخرش 91 گفته که ما در روز قدس شرکت میکنیم چرا که میخواییم صدای مظلومیت مردم فلسطین باشیم. شنوندهی دیگری با پیشماری 0912 آخرش 51 گفته که باید در روز قدس شرکت کرد چرا که حضور پرشور در این روز میتونه افکار عمومی دنیا رو به سوی جنایت‌های رژیم صهیونیستی جلب کنه. اما در کنار همه این نکات، خب یکی از موضوعاتی که مطرح شده از سوی برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی به عنوان راهکار در مورد فلسطین در چند ماه اخیر، در چند سال اخیر میتوان گفت، بحث دو دولتی هستش، پذیرش دو دولتی. از جمله در اسفند ماه سال گذشته ما شاهد این بودیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفتش که راهکار دو دولتی تنها راه تضمین امنیت اسرائیل است. اما از آن سو آقای صائب عریقات، دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، هم در چند روز اخیر اشاره کرده که راهکار دو دولتی امتیازی دردناک به رژیم صهیونیستی خواهد بود. خب در همین باره ما یک بخش رو آماده کردیم، گفتگو با آقای دکتر مصیب نعیمی، و بررسی میکنیم این راهکار دو دولتی و امکان پذیر بودنش و تأثیرش بر آینده فلسطین رو. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو با شما خواهیم داشت.
در برنامه گذشته به این نتیجه رسیدیم که در اسرائیل رهبران اسرائیلی تفکر نجات پرستی رو در سطح عموم جامعه تلقین کردند. شاید در بدنه جامعه اسرائیلی این اعتقاد وجود داشته باشه که قوم برتر هستند، اما در سطح رهبران اسرائیل از نجات پرستی به عنوان یک ابزار استفاده میکنن برای تصاحب قدرت و ثروت. نکته خیلی مهمی که اینجا مطرح میشه این هستش که اسرائیلی ها با توجه به اینکه خودشون رو نژاد برتر میدونن، حداقل در شعار، در سیاست های اعلانیشون، آیا اسرائیلی ها واقعا ایمان به موجودیتی به نام فلسطین دارن؟ آیا اسرائیلی ها به یک رابطه عادی، در یک رابطه مسالمت آمیز مانند دو تا کشور همسایه با همدیگه تعامل داشته باشن اعتقاد دارند یا خیر، یا فرم دیگه ای مد نظرشون هست؟
من فکر کنم اینجای کمی خوبه که استناد کنیم به مطالبی که مقام معظم رهبری در کنفرانس فلسطین با دقت و درایت بیان کردن و خیلی واقعیت ها رو تو اونجا آدم میشد ببینه.
بله.
ماهیت واقعی این رژیم رو و اینکه واقعا به دنبال این سراب ها لازم نیست برید که حالا وعده بدم دولتی که به حرف باشه، چون اصلا مقوله از دولت در فلسطین وجود نداره و خیلی به خوبی اشاره کردن و ضرورت این که باید مطالبه کرد همه فلسطین و بالاخره حتی اونهایی که 48 هم آواره شدن و کشتار شده سرزمینشون وابسته به خودشون یا وارثان خودشون، و این نکته بسیار مهمی بود. و اگرم به ناسی روز یه چیز بشه، خب بیاد بپذیرن صاحبان اصلی سرزمین بیاد و انتخاب کنن و انتخاب اونها مورد احترام همه قرار خواهد گرفت. این نکته اساسی من فکر کنم. قبل از اون حضرت امام هم اگر شما دقت فرمایید
بله.
اون زمانی که بالاخره هنوز بحث این که سازش خواهد شد و درست خواهد شد و با هم ایجاد به حساب دو دولت خواهد بود و فلسطینی‌ها به حقشون خواهد رسید، اون پیام معروف رو داد و روز جهانی قدس رو اعلام کرد. نه اینکه وضعیت بهتر نشده، بلکه الان ما تو همه نقاط کرانه باختری و حالا اطراف غزه که اون زمان حالا شاید یا نبود یا خیلی اندک بود شهرک نشین و شهرک های صهیونیستی انبوه سازی شدن اونجا، لذا این یک مقوله جز فریب نیست.
این مقوله شهرک سازی چی هست؟ یعنی چه شرایطی رو فراهم میکنه؟ شهرک هایی که صهیونیست ها در کرانه باختری رو
ببین دولون ما دو منطقه در
قدس شرقی میسازن، چه شرایطی رو برای فلسطینی
میزنن؟
بلاز امنیتی
دو منطقه در فلسطین داریم، منطقه ای که سال 1948 اشغال شد و با توانی آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد در سازمان ملل،
بله،
و بهش میگن مناطق اشغالی 1948.
بله.
خب فلسطینی‌ها خیلی آواره شدن، بعضی فلسطینی هم که باقی موندن بهشون تابعیت رژیم صهیونیستی داده شد. سال 1967 رژیم صهیونیستی حالا با حمایت همه جانبه آمریکا حمله دومی رو شروع کرد که کرانه باختری، نوار غزه، از کنم جولان، بخشی از اردن و بخشی از مصر رو گرفت و به مقدس شرقی.
بله.
در سال 48
اینا رو اضافه کرد به اون سرزمین‌های
بیت المقدس، بخش غربیش که حالا قبلا هم ساکن شده بودن بخشون گرفتن و خود مسجد الاقصی که در بخش شرقیه و از کنم مناطق شرقیش کلا در اختیار فلسطینی‌ها باقی موند. 67 همه اینا اشغال شد. به دنبال آن خب سازمان ملل اون موقع و شورای امنیت تحت تاثیر قرار گرفت.
یعنی مسجد الاقصی سال 67 اشغال
شد. 67 شد. تا اون زمان اداره اردن بود، یعنی اردن اونجا رو مدیریت می‌کرد، خود مسجد الاقصی رو به عنوان یک جایگاه اسلامی. بعد از این اشغال خب شورای امنیت، خب جنگ یک طرفه بود، سریع ظرف 6 روز خب ارتش مصر در هم کوبیدن، شما میدونید چرا چم است، تحتش به سابی وضعیت و فشاری قطعنامه صادر کردن. این قطعنامه صراحتا بر خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های 67 رو تاکید میکنه که جولان شاهدش میشه، خود بیت المقدس شرقی شامل میشه.
کاری که از 1967 تا اسرائیل انجام نداده
اصلا، اون 338 اومد بعدش، حالا خیلی قدنامه است که اصلا انجام نداده و هر که وقت هم فشار روش اومد آمریکا یه ویتو گذاشت که حالا 66-67 ویتو تا حالا آمریکایی به نفع اسرائیل دادن. اینا بحثاش به جا اونه، میخوام یه شعری بدم برای شنوندگان عزیز که وضعیت فلسطین. بعد از این صهیونیست‌ها اومدن طرح شهرک‌سازی رو در مناطقی که اشغال کردن و هیچ صهیونیست یا یهودی درش ساکن نبود، مثل رام الله، الخلیل، عرض کنم که شهرها و خان یونس، شهرها و روستاهای جانبیش در نواز غزه با توجه به تراکم جمعیت خیلی نتونستن بست بدن، چون مجموعه 360 کیلومتر، 1.5 میلیون جمعیت هم درش هستن، پرتراکم ترین نقطه دنیاست غزه. ولی کرانه باختری و اردن رو شروع کردن، شهرک ها اول شهرک ساختن، آله شهرک کوچیکی که حالا با مخالفت و موافقت پیش اومد و از اون زمان هم که عرفات خیلی مخالفت کرد به سازمان ملل بود، گفتن دیگه نمیسازیم. بعد اومدن تو سالهای بعد که به سبب رشد طبیعی یک شهرک با توجه به زاد و ولدی که میشه لازمه، اومدن ادامه دادن و به شدت توسعه دادن شهرک سازی رو. بیت المقدس هم از یک طرف در محاصره قرار دادن، یه سری قوانین ظالمانه، یعنی قدس نشینان بهشون میگن مقدسیین، یعنی ساکنان قدس از فلسطینی ها، حالا چه مسیحی چه مسلمان فرق نمیکنه، هر کس اگر خونه شما مثلا خراب میشد یا چیزی میشد اجازه بازسازی نمیدادن، ولی یه محوطه خالی مثلا یه صهیونیست میومد خونه میساخت و مشرف بر اینا بود. حالا جایی که اومدن تو خرابی و تو خیابون کشی و از کنم که تو پارک سازی و از این مسائل هم خب عناوین مختلف بوده که جمعیتش هم بسیار کم شده. این روند توطئه آمیز هنوز که هنوز ادامه داره و تا هنوز صهیونیست‌ها حتی شفاهن نپذیرفتن که متوقف میکنن شهرک سازی.
شهرک سازی با هدف اخراج طبیعی فلسطینی ها انجام میده،
طرح ترانسفر داشتن،
فشار به فلسطینی ها بیاد که خودشون داوطلبانه
سال گذشته یه بار مطرح کردن که برن اردن، بعد جنجال شد، دو مرتبه متوقف کردن. اون بحث ترانسفر اصلا یه چیز دیگه است، یه مجموعه دیگه دارن که باید آزار بدن، مردم اذیت کنن، مزارعشون از بین برن. اون دیوار حائل هم جز همین، این دیوار حائل هم کوچیک نیست، این دیوار حائل نیست که برای فاصله بین فلسطینی‌ها، چون دو طرفش فلسطینی‌شینه، مون تا اینا گفتن میخوایم منطقه امن درست کنیم، با این خصوص که سرزمین فلسطین میدونی کلش 22000 کیلومتر سرزمین نیست، خیلی کوچیکه. شما اگه کوچیکو نگاه کنید 380 و چیزی که تا حدود 400 کیلومتر رو اینا دیوارکشی میخوان بکنن. هر دیوارکشی هم که میکنن 100 متر این برای دیوار، 100 متر اینا در این طول کلن، حالا چه کشاورزی باشه چه زیتون کاری باشه هر چی باشه از بین میره و جزء محدوده دیوار حساب میشه، کسی بهش نزدیک نشه دیگه. ببین شما دیوار امنیتی میذارید، شما حساب کن چقدر سرزمین اینجا از بین میره. اینا تزه که اینا آواره کنن فلسطین، بعد اینا رو خراب میکنن. یعنی اینا همش ترفندهایی که معمولا هم آمریکایی‌ها با چراغ سبز آمریکا، حالا تا اتفاقی افتاد اینا اعتراض میکنن، مردم آمریکایی میان آرام میکنن. یعنی آرام بخش توسط آمریکایی میاد که صبر کنید ما درست میکنیم. و شما یادتونه که آقای بوش گفت 2008 دولت فلسطین رو تشکیل خواهم داد پایانش، یادتون باشه اصلا تاریخ گذاشت 2008 2009 2010 2011 برای 2012 بعد از اون سال 2008 این اتفاق نخواهد افتاد. این صهیونیست‌ها که الان ساکن کردن توی مناطق کجا باید برن؟ مثلا مجموعه های 50 کیلومتری 20 کیلومتری میشه قطعه قطعه دولت تشکیل دادن، چون هیچ نقطه‌ای نیست. بعد جالب اینه که همه این شهرک‌هایی که ساختن هر کدوم یک جاده کمربندی مخصوص داره که وصل میشه به سرزمین‌های اشغالی 48. متوجه میشید؟ یعنی جاده‌ای که مخصوص این شهرک نشینا سالت واقعا برای شنونده ما شاید باور کردنی نیست. مثلا شما ببینید یه شهریه مثل الخلیل، خب این همیشه تقریبا شو 100 چیزی هزار جمعیت داره فلسطینی ها بودن، حالا اومده 5000 10000 تا،
یعنی توی شهر کوچیکی که حتی متعلق به دولت فلسطینی باشه.
اونجا دو برابر
خیابون‌هایی هستش که منحصرا
یه جاده یه شهرک زدن کنار این بهم. یه جاده مخصوص با دیواره وصل میشه به اونجا، یعنی این جاده مخصوص اوناست. اگر فلسطینی بخوام برن مثلا زیرگذرای بغل باید بنن، برای شهرکشون باید امنیت داشته باشن، کسکارشون داشته باشن. از همه این شهرهای همشکاری کردن. یعنی شما ببین چقدر این سرزمین 20000 کیلومتری چقدرش رفته اون دیوارها، چقدرش برای شهرک ها، چقدرش محدوده امنی اطراف شهرها، به چقدرش مالی جاده سازی، اصلا چیزی نمیمونه.
به فرمایش شما اگر طرح محمود عباس به نتیجه برسه، شما یک سرزمین هایی داری کاملا در چنگال اسرائیل به نام دولت مستقل فلسطینی.
آره احسن. و اون چیزی که الان قبول نمیکنه خود نتانیاهو رسما گفته، گفته دولتی باشه،
دولت اسمش نمیشه گذاشت،
اصلا میگه که اولا رابطه خارجی نباید داشته باشه، اصلا هم نباید داشته باشه.
یعنی دولتی که سرزمیناش کاملا در چنگال اسرائیل،
اون چیزی که در فلسطینیا شهرداری ها رو در دست میگیرن، هر گونه حرکت ضد صهیونیستی هم در این شهرها بود خودشون سرکوب کنن. خلاصش اینه، یعنی هیچ چیزی بیشتر از این نیست و نخواهند داد و اینها جز راهکاری که در لبنان اتخاذ شد. بله. برنامه شد لبنان همین بود.
بله.
لبنان رو دیدن یک ملت استقلالی کرد، به هیچ کس هم توجه سرزمینش هم پس گرفت.
خب این نتیجه گیری برای شنونده ها داشته باشیم. طرح محمود عباس شامل سرزمین هایی که کاملا محاصره شده است توسط شهرک ها و رژیم اسرائیل، یک. دوم، این دولت نباید سلاح داشته باشه، یعنی ارتش مستقل نداشته باشه، و سوم روابط خارجی هم نداشته باشه.
هیچ اصلا هیچ مرزی هم بهش نمیدن.
خب ما در تعریف دولت چی داریم؟ ما میگیم دولت باید 5 مؤلفه داشته باشه: حکومت، حاکمیت، مردم، سرزمین.
ایشون چیز دیگه میگه، ایشون میگه حق داشتن دولت برای فلسطینی ها، که این حق واقعا خوب تقریبا کل مقررات ضوابط بین المللی میگه. وقتی میگه که رژیم صهیونیستی اسرائیل ملزمه به خروج از به حساب سرزمین های اشغالی 67، اون نشینی که بالاخره این سرزمین مال ملت مردم فلسطینه، این اعتراف هست، یعنی چیزی اضافه نمیشه در بعد اعتراف بین المللی. منتها تو واقعیت و علل ارض روی زمین هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته مگر اینکه صهیونیست ها وادار به خروج از این سرزمین بشن. اصلا هیچ دولتی رو میگم نمیپذیرن، اصلا هیچ جای مستقل برای نمیپذیرن، حتی همین غزه‌ای که در اختیار اونها نیست و بالاجبار و عرض کنم بعد از تحمل سری خسارت مجبور خارج شدن، الان در محاصره قرار گرفتن. شما میدونید که
بله.
محاصره دریایی است.
بله.
عرض کنم که و اون وضعیتی که
بله. سال 2007 در محاصره دریایی،
لذا اصلا همزیستی با این رژیم به نظر من شاید بگم غیر ممکنه.
آقای نعیمی، پس طرح محمود عباس، طرح تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی که با این شرایط شما میگید، اصلا اون دولت
اصلا دولت فلسطین نداره،
یعنی دولت بایستی در روابط خارجی استقلال داشته باشه که این دولت نداره، و دوم بایستی در داخل خودش ایجاد امنیت و نظم بکنه
رام الله منطقه‌ای که آقای محمود عباس داشت مستقر فعلا پایتخت موقته رام الله. شهر رام الله اگر ایشون بخواد هر نقطه‌ای بره، بره بیت المقدس، به هر نقطه فلسطین، نقطه دیگه‌اش بخواد بره، باید از پست‌های بازرسی صهیونیست‌ها رد شهران.
بله.
یعنی حتی بین دو تا شهر فلسطینی کسی آزاد نیست رفتن بده شه. خب توی همچین شرایطی شما میخواید بگید که مثلا دولت حالا من
بگم خب این طرح چه رابطه‌ای با مقاومت داره، با جنبش مقاومت داره؟ آیا میتونیم بگیم این طرح اساساً پیریزی شده
قطعاً
بعد یک جنگ زرگری هم در سازمان ملل ایجاد بشه تا در نهایت مقاومت خل اصلاح بشه؟
رابطه نه نه اصلا برعکس این بوده. این رابطهش با مقاومت از این روز که آقای محمود عباس تا زمان وجود رژیم مبارک که بالاخره این رو کنترل میکرد، فشار قرار میداد، روند سازش رو دنبال کرد. با سقوط مبارک معادله منطقه عوض شد. یعنی الان دیگه اون مصری که بخواد بالاخره اجبار کنه فلسطینی ها رو بالاخره به ادامه سازش با رژیم صهیونیستی نیست. برعکس جناح مقاومت قدرت یافته. یعنی الان اگر حمایتی هست در مصر دیگه حمایت از مقاومت بالا گرفته، ارتباط با حماس و جهاد اسلامی افزایش یافته. مصری ها الان خیلی راحت معبر و گذرگاه رو باز میکنن و موقع میخوان دیوار بزنن. خب پس معادله اینجا عوض شده. در داخل فلسطین هم جایگاه آقای محمود عباس که خود با مشکل و تزلزل مواجه شده، چون صهیونیست‌ها به عهدشون وفا نکردن، یعنی هیچ چیزی نداره به مهرنسنیا بده از نتیجه مذاکرات سازش 2018 ساله، از این بر هم پشتوانه هایش از دست داده.
بله.
ببین برای یک چرخش این حرکت رو انجام بده، یک مانور بده، به عنوان حامی که من اومدم اینو مطرح میکنم و خب تا حدی هم تونست میانه روها را بپذیرونه.
بله.
ولی اگر حماس هم موافقت نکرد، چون میفهمید که پشت این قضیه نتیجه ای نیست اصلا، نتیجه به دست نخواهد اومد. از نظر اون که عامل شده آقای محمود عباس از این مسیر برگه برگه، یکی ناامیدی و یأس از صهیونیست‌ها، دوم از دست دادن پشتوانه های وابسته به آمریکاش در منطقه است. حالا اهم از مصر در مورد اول، حالا تونس یه جای دیگه هم که به حساب کم کم حمایتش میکردن.
قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بیکرانه و مظلومیتی بیمرز است. و ما جمعه پایان ماه مبارک رمضان روز قدس را از یاد نخواهیم برد. روز قدس نماد شکست اسرائیل است. روز حیات اسلام است. روزی برای اعلام وحدت مسلمین،
وحدت مسلمین
در هماوایی خالصانه،
هماوایی خالصانه
برای رهایی و آزادی.
ای قدس
همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می‌کشند. حضور ما در راه پیمای روز قدس نماد همبستگی ماست.
ای فصل سخت هجرت، تنها ترین پرستو، ای مشت بی برادر، حیفای خسته ات کو، حیفای خسته ات کو، ای قبله شهادت، بیت المقدس پاک، با عشق از تو خونیم در جای جای این خاک، در جای جای این خاک.
بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت از رادیو مقاومت هستید. ما داریم آخرین تحولات جنگ غزه رو بررسی میکنیم و همچنین نگاهی هم داریم به آخرین یادداشت‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در رسانه‌های مختلف منتشر شده. و امروز در برنامه یک سوال پیامکی هم از شما پرسیدیم و پرسیدیم که چرا در راهپیمای روز قدس شرکت میکنید. شماره پیامک 3955. اگر هم نظری دارید و پیامی دارید، خطاب به مردم غزه، برای ما بفرستید. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0936 آخرش 82 نوشته که به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه، روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است. روز قدس جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله با مسلمان.